سه فاز دو کامپوستشون یه سری اسیدهای آمینه داره، ولی یه سری هم مهمونهای نخواستم در اونش هست، مثل کنه و آمیب و لار و حشره و اینها. فاز دوش منتقل میشه به تونلی، در اون تونل در یه سیستم بسته و کنترل شده،
بله،
دمای کامپوست رو به 60 درجه سانتیگراد میرسونیم، مدت 10 ساعت در این دما نگهداری میکنیم، کلی حشرات، لار و حشرات همه از بین میره، آمیب موجود از بین میره، قارچای پارازیتی از بین میره، و بعد این رو از دمای 60 میاریم روی دمای 46 تا 50 درجه نگهداری میکنیم که بهش میگن کاندیشنینگ. مقداری از این آکتینومیسیتای موجود در قارچ اینا تجزیه میشن،
درست،
آمونیاک آزاد میکنن. ما با این عملیات که انجام میدیم، اکسیژن کافی که میدیم، این آمونیاک بخشیش از طریق به اصطلاح در چیزایی که داریم، اگزوستایی که داریم، از تونل خارج میشه، بخشیش هم تبدیل به لیگنو پروتئین میشه. حالا شما ملاحظه میفرمایید این بود مرغی متعفن رو که بوی خیلی بدی میده در ابتدا، وقتی در تونل رو باز میکنید بوی عطری میزنه که آدم لذت میبره، که استنشاق. این میشه کامپوست،
یعنی با همون حرارت 60 درجه و بعد تغییر شرایط و هوادهی یا اکسیژن دهی که شما انجام میدید توی 45 تا 50 درجه که فرمودید، این فرایند اتفاق میفته که شرایط کاملا فرق میکنه.
بله،
با اون ابتدای قضیه
کاملا درست. من حالا دنبال فرمایش حضرت عالی مقداری توضیح خودم رو کامل بکنم،
تقاضا میکنم.
کامپوست ماده اولیش درست کودمرغی و کلشه،
بله،
ولی اینا غذا هستن برای یه سری باکتریا و میکروارگانیسمایی که در هوا هستن، روی ساقه گندم هستن،
بله،
توی کودمرغی هستن. ما اینا رو فعالشون میکنیم و تکثیر میکنیم. هرچی جمعیت اینا بیشتر بشه، غنای کامپوست بیشتر. خب این موجودات زنده نیاز به چی دارن؟ نیاز به غذا دارن.
بله.
غذاشون کلش گندم، کودمرغی، کودمرغی منبع ازوت و کلش گندم منبع هیدروکربن. اینا برای اینکه بتونن این غذا رو جذب بکنن نیاز به آب دارن. بنابراین کلش گندم رو ما خیس میکنیم در یه استخرایی و رطوبتشو هموژن میکنیم که این شرایط برای جذب مواد غذایی برای این باکتری ها فراهم
بشه.
سوم اینکه اینها برای اینکه سوخت و ساز بکنن نیاز به اکسیژن دارن.
درسته.
بنابراین ما دائم توسط دستگاه‌های مختلفی که داریم اکسیژن به این توده میرسونیم به طوری که اینا سوخت و سازشون کامل بشه. سرعت تکثیر این باکتری ها انقدر سریعه که ظرف مدت 10 ساعت یک باکتری از طریق تکثیر باینری و دوتایی به بیش از 1,000,000 باکتری تکثیر میشه.
ظرف 2 ساعت.
ظرف 10 ساعت.
10 ساعت.
علاوه بر این هرچی غنای اینا بیشتر باشه کامپوست غنی‌تر.
درسته.
خب حالا این موجودات زنده رو که ما ایجاد کردیم اینا اسیدهای آمینه‌اند دیگه. توی زنجیرهای تولید تعداد اسیدهای آمینه توی زنجیرهای تولید اگر 50 بیشتر باشه میشه پروتئین. بنابراین ما با این عملیات ما عملا پروتئین تولید میکنیم. غذای قارچ هم پروتئینه. قارچ زندگیش، چرخه زندگیش مثل انسانه. یعنی مواد غذایی رو بود آماده کنی بهش بدی بخوره،
درسته،
بعد سوخت و ساز کنه رشد بکنه. حالا انسان گیاه میخوره و پروتئینای دیگر رو،
بله،
ما اون پروتئین رو از طریق این فرایند عملیاتی مدت 21 روزه که عرض کردم خدمتتون تهیه میکنیم، در اختیارش میذاریم. خب این کامپوست میشه در واقع بستر قارچ و محیطی که قارچ غذاش از این میگه.
بله.
خب حالا این کامپوستی که آماده است، پاستوریزه شده و خیلی خوشبو و جالب شده، این باید بذر قارچ باید بشه اضافه بشه مرحله بعد. تولید بذر قارچ یه فرایند مستقله، اونم در واقع سیستم روش کشت بافت قلم زنی بهش میگن. ما از خوروی کلاهک خود قارچ،
بله،
یه مقدار بافتش رو بر میداریم. این بافته که بر میداریم میبریم روی یه محیط آگار، اون رو رشدش میدیم.
از همون قسمت پره هایی که زیر داره
به یه برش مثلثی شکل کلاهک میزنیم. درسته. و این رو برمیداریم محیطی که به اصطلاح عصاره کامپوست هست و آگار توی دیشای کوچیکی پتری دیش میگن اونا رشد میدیم تو محیط کاملا استریل. این قارچ شروع میکنه ریشه دوانی، ریشهش که زیاد شد اگر به حالت خیلی مطلوب و پنجری شکل مثلا پنجری شکل روش کرد، این رو منتقل میکنیم به یه محیط دیگری که محیطی از گندم پخته. یعنی گندم رو میپزیم، بعد که پختیمش میاریم روی میزی پهن میکنیم، اون آب مازادش رو میگیریم برای اینکه حالت چسبندگیشون از بین بره، کربنات کلسیم و سلفات کلسیم هیدراته بهش اضافه میکنیم و این رو پر میکنیم توی کیسه های یک کیلو یا یه لیتری. در این کیسه رو حلقه میزنیم، پنبه میذاریم، میذاریم داخل اتوکلاو. داخل اتوکلاو به این دلیل میذاریم که در واقع این قارچ های پارازیتی و باکتری هایی که روی دونه گندم هستن اینها از بین برن. تو دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار 1 تا 1.5 اتمسفر به مدت 4 ساعت میذاریم توی اتوکلاو. توی اتوکلاو که قرار دادیم کاملا استریل میشه، اتوکلاو رو سرد میکنیم. این به اصطلاح گندم پخته شده درون اون کیسه رو منتقل میکنیم به سالونی بهش میگن کلین روم. اون سالون طوری فیلترهای مخصوصی داره به اسم فیلتر هوا هپا، دائم جریان هوا در اون به صراح گردش داره.
بله.
و این فیلترها آلودگی و میکروبا رو میگیرن. میبریم در اونجا بعد از این که خنک کردیم در این کیسه ها رو، اون پنبه که در کیسه ها گذاشتیم بر میداریم، مقداری از این به صراح پتریدیش که میسیلیوم قارچ ریشه قارچش روشت کرده این رو میندازیم در روی درون این کیسه ها و دوباره پنبه در کیسه رو میذاریم. این کاری که انجام میدیم زیر یه دستگاهی است بهش میگن لامینار فلو هود، جلوی شعله، برای اینکه هیچ میکروبی نباید وارد این محیط کشت ما بشه. بعد این رو موقع که کشت کردیم منتقل میکنیم در سالن رشد. سالن رشد محیطی است کاملا استریل. در این محیط دمای هوا باید حدود 23 الی 24 درجه سانتیگراد باشه.
بله.
به مدت 10 الی 15 روز نگهداری میکنیم. میسیلیوم قارچ پخش میشه رو دونه‌های گندم، سطح گندم رو سفید میکنیم، میشه بذر ما. پس کامپوست رو اون طریق تهیه کردیم،
بذر گندم،
بذر رو این طریق تهیه کردیم. حالا اینا رو میاریم یه دستگاه اریستویلی از اسم بلوکر با تراکتور یا به اصطلاح مینی لودر کامپوست رو برداشت میکنیم، میریزیم توی هاپر این دستگاه و بعض رو هم میریزیم توی هاپر دیگرش. این دستگاه به طور اتومات این نسبتی که بعض هست به نسبت به ازای 1 کیلوگرم کامپوست رو 10 گرم بعض اضافه میشه. این دستگاه خودش تنظیم میکنه، دستگاه تنظیم داره. بعض رو موقع که میریزیم روی کانویری که در واقع کامپوست داره روش جا به جا میشه میریزه، میره جلوتر مخلوط میکنه، کاملا میکس میکنه، بعد از میکس کردن قالب میزنه، پلاستیک میکشه، دوخت میزنه، بار کامیون میکنه. خب حالا تا حالا ما مراحل کشت قارچ رو انجام دادیم.
درسته.
این مراحل کشت قارچ در واحدهای تولید کننده کامپوست انجام میشه. این واحدی که من دارم واحد بزرگیه. واحد من هم تولید کننده اسپنه، ما اسپن رو با این فرایندی خدمتون توضیح دادم تولید میکنیم، هم تولید کننده کامپوسته با اون شرایطی که دست دارتون رسوندم کشت میکنیم، آماده میکنیم. خب حالا این کامپوست آماده که در بلوک های 18 تا 20 کیلویی به صورت ابعاد مکعبی شکل و ابعاد 20 در 40 در 60 بسته بندی میشه، اینا انتقال داده میشه به سالن‌های پرورش. از اینجا به بعد واحدهای تولیدی قارچی هستن که فقط این سالن‌های پرورش رو دارن.
درسته.
یعنی کامپوست آماده رو میخرن، میبرن تو سالن‌های پرورش قرار میدن و شروع کنن به تولید قارچ. خب حالا تولید قارچ چجوریه؟ تولید قارچ هم یه فرایند در واقع کلن دو ماهه رو داره.
بله.
به این ترتیب کامپوست رو که ما با این شرایط تولید کردیم میتونیم منتقل میکنیم به سالن‌های پرورش. سالن‌های پرورش قارچ استاندارد سالن ها معمولا 6 در 18 در 4.5 تا 5 متر
بله.
به صورت طبقات به فاصله 60 سانتی چیده شده. این بلوک ها در کنار هم چیده میشن در این طبقات. ما دمای محیط رو در این شرایط روی 24 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری میکنیم.
درسته.
و دمای کامپوست رو 25 درجه، رطوبت نسبی محیط باید 5 درصد باشه. گاز کربونیک باید بالای 4000 پی پی ام باشه. خب چون ما خود کامپوست پر موجود زنده است، آکتینومیسیت هایی که درونش هستن موجود زنده، بذر قارچ رو که هم اضافه میکنیم شروع میکنه رشد کردن، کامپوست شروع میکنه به سوخت و ساز کردن.
درسته.
در این سوخت و ساز دمای سالن افزایش پیدا میکنه و حجم گاز کربونیک هم میره بالا. پس ما باید با یه سیستم کاندیشنینگ خوب داشته باشیم، هواساز خیلی خوب داشته باشیم.
بله.
که این هواساز بتوانه به ازای هر تن کامپوست و 200 متر مکعب هوا در ساعت بتونه وارد سالن بکنه. این هوای این سالن باید دائم عوض بشه، به طوری که هر مثلا 10 ساعت،
یعنی اون میزان گاز کربونی که باید حفظ بشه
بیشتر از اون حد نباشه. ابتدا حفظ بشه تو توضیح به جای حضرت علی دادید. ببینید این گاز کربونی که خود قارچ نیاز داره.
درست.
در این مرحله
بله بله
خودش گاز کربونی ایجاد میکنه، ولی برای رشد نیاز داره، به طوری که
درسته
گاز کربونی که ما استنشاق میکنیم تو محیط باید مثلا 340 تا 500 پی پی ام بیشتر نباشه. ولی قارچ در این شرایط گاز کربونی که موزیم نیاز داره بالای 4000 تا 8000 پی پی ام، بعضی از کتب 12000 هم نوشتن، به طوری که موقع شما وارد سالن پرورش در این مرحله میشید احساس خفگی بهتون دست میده.
درسته.
خب این گاز کربونی که باعث میشه میسیلیوم درون کامپوست شروع کنه به سرعت رشد کردن، کامپوست که رنگش قهوه‌ای سوخته است تبدیل به رنگ طلایی میشه. حالا که به رنگ طلایی رسید یه عملیات دیگری شروع میشه. ما یه خاک مخصوصی داریم بهش میگن خاک پوششی. این خاک پوششی مرکب از پوسیده های گیاهان هزاران سال پیشه که یا در اثر زلزله یا در اثر سیل رفتن زیر خاک در دمای 0 درجه زیر 0 و در شرایط بی‌عوازی تخمیر شدن. اینا رو بهشون میگن پیت ماس. تو تقسیم بندی های جهانی هم اینا رو جز فسیلا طبقه بندی میکنن. یعنی اگر اینا مثلا 1000 سال لی بمونن تبدیل به زغال سنگ میشن، بعد تبدیل به نفت میشن.
جسارتا مثل همون خاک برگایی که استفاده
دقیقاً فرمایش جنابی همین خاک برگ پوسیده. این بهترین به اصطلاح تعبیری که میشه کرد. شما این توضیحات رو به من کمک
کنید.
کنم که این رو این پوسیده گیاهی رو ما میاریم، خب محیط های مختلف هنجا، بعضی محیط ها اسیدی هن، بعضی ها بازی هن، میاییم با بافرهایی که میزنیم، اگه احتمالا این خاک اسیدی باشه پی هاچش زیر صف باشه، بیاییم کربنات کلسیم میزنیم پی هاچش بریم بالا، به طوری که پی هاچش نوتر باشه، بین 6 8 تا 7.5 باشه. معکوس اگر پی هاچش بالا باشه سولفات کلسیم هیدراته میزنیم و پی هاچش میاریم پایین، تنظیم میکنیم. حالا اینم توش هم لار و حشره ممکنه باشه.
درسته.
هم ممکنه انواع اقسام میکروبا، قارچای پارازیتی نباشن. اینو منتقل کنید یه تونلی، در اون تونل با دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 4 الی 5 ساعت نگهداری میکنیم، دائم جریان هوای با بخار رو داره.
بله.
بخار نفوذ میکنه به داخل این توده، نهچه کلیه به اصطلاح
قارچ‌های
پارازیتی و کلیه میکروبا اینو کشته.
درست.
خب پس شما مولا فهم کامپوست اسریل، بذرش اسریل، خاک اسریل، هر دو اینا باید منتقلشن به سالن. خب کامپوستی قبلا منتقل کرده بودیم به سالن.
بله.
و گفتیم که گذاشتیم تو دمای محیط 23، کامپوست 25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی حدود 95 درصد و گاز کربونی که بالای 4000 پی پی ام نگهداری کردیم.
درسته.
حالا موقعی که کامپوست از رنگ قهوه‌ای سوخته به کمک میسیلیوم رشد میسیلیوم درون این
طلایی شده
طلایی شد ما اصطلاحا خارج میگن تاپ آف در این پلاستیکا رو برش میدیم برمی‌داریم و اینا رو ناصافی‌هاش رو می‌گیریم تختش می‌کنیم تخت کردیم از این خاکی که درست کردیم حدود 4 سانتی متر تا 5 سانتی متر روی این بستر رطوبتش تنظیم می‌کنیم و 78 درصد رطوبت بود داشته باشه بلکه دادیم روی بستر همون شرایط دوباره ادامه میدیم یعنی رطوبت نسبی 95 درصد گاز کربونیک همون 4000 تا 8000 بعضی مواقع تا 12000 و بالاخره دمای محیط دمای کامپوست 25 درجه سانتیگراد نگهداری میکنیم میسیلوم و قارچ کم کم از درون کامپوست نفوذ میکنیم یا تو خاک درون خاک که رسید حدود 75 درصد به اصطلاح خاک رو که گرفت کلونی کرد شما نگاه میکنیم نیگه به اصطلاح تارهایی مثل تار عنکبوت به رنگ سفید داره قارچ رو روی خاک رو میگیره در این شرایط ما شرایط رو عوض کنیم یعنی چرخه زندگی قارچ رو به هم بریزیم تا این میسیلیوم تبدیل به قارچ بشه حالا این داستانی که عوام میگن که تا آسمون قرنبه میزن و رد و برق میشه و قارچ عمل میاد این بدلیل همون شرایط تغییر شرایط اقلیمی ما میاییم دمای محیط رو یک مرتبه از 25-6 درجه سانتیگراد و دمای کامپوست رو میاریم رو 17 درجه
صحیح
گاز کربونیک رو یه مرتبه به 1/10 تقلیل میدیم از 8000 میاریم 800 رطوبت نسبی هم 10 درصد تقلیل میدیم به کمک چی؟ سرعت هواسازهایی که داریم و سیستم خنک کننده که داریم بنابراین یه سالن پرورش قارچ هم بایستی هواساز که باید هواساز با محاسبات دقیق
بله.
متناسب با میزان کامپوستی که درون تونل در درون سالن چیده میشه باید هواساز طراحی شده باشه
درسته.
سیستم گرمایش داشته باشه و سیستم سرمایش
صحیح.
در زمستان که دمای محیط حالا تو مناطق معتدل مثل تهران و استان البرز و اینها حدود مثلا 8 درجه زیر صفر میرسه ما باید برسیم به 18 و در موارد ریشه دوانی باید برسیم 25 و سیستم گرمایش قوی میخواییم و در تابستان که دمای محیط 40-45 درجه است باید این رو برسونیم به 18 درجه سانتیگراد
پس
ما برای این قارچ رو پرورش بدیم نیاز به هواساز مجهز داریم این هواساز باید
هم سرمایش داشته باشه
سیستم گرمایش هم سرمایش ما نمیتوانیم نه سرمایه مستقیم بدیم نه گرمایه مستقیم یعنی یه بخاری بذاری توی سالن این بخاری نمیتوانی باش قارچ عمل بیاریم کارهایی که متاسفانه یه دی از این کسانی که آموزش‌های ابتدایی با این کسانی که مجوز فنی حرفه‌ای دارن یه دی مبتدی رو پیدا میکنن بعد بهشون میگن که برید یه کارگاه متروکه پیدا کنید و اونجا کولر آبی بذارید و بعد یه بخاری بذارید ازش قارچ بگیرید این سیستم شدنی نیست باید هم گرمایش غیر مستقیم باشه یعنی شما چیلر رو مستقل بود داشته باشی که برای شما سرمایش رو درست بکنه از طریق کویلی که دارید هواساز هوای خنک رو بزنه
بله.
و عکسش هم سیستم گرمایش رو مستقل بود داشته باشید که از طریق کویلی که دارید توش آب گرم در جریانه شما هوای گرم رو منتقل کنی به سالن به این ترتیب ما موقعی که عملیات اصطلاح حوادثی رو اصطلاحا بهش میگن انجام میدیم
درست.
این میسیلیوم و ریشه های قارچ که به صورت تار عنکبوت جمع میشه یه گوله های کوچیکی رو تشکیل میدن که حالا خارجی هاش میگن پین هد فارسیش میشه تسنجا یعنی گوله های سفید کوچیکی تبدیل میشه این میسیلیوم ریشه ها متراکم میشه و گوله های کوچیکی رو تشکیل میده اینا به همون هسته اولیه قارچن حالا که اینا تشکیل شد اون تولید کننده نگاه میکنه متناسب با اون میزانی که در بستر باید ایجاد شه این شرایط کاندیشنینگ رو ادامه میده به معنی که میزان به اصطلاح پین هد کافی روی بستر ایجاد شد یه تغییر جزئی در سالن داده میشه یعنی دمای سالن یک کمی افزایش پیدا میکنه سرعت جریان
یعنی از 18 میاد بالاتر
یک کمی مثلا 17 میاد روی 18 سرعت جریان هوا رو کم میکنن این پین هد ها مثل نوزاد میمونن که نیاز به آرامش دارن طوفان کم دارن اینا کم کم رشد میکنن بزرگ میشن و به محض این که به اندازه یه نخود شدن رسیدن وقت آبیاری انجام میشه به ازای هر مثلا بحث برآوردی که اون تولید کننده میکنه، به ازای هر یک کیلوگرم قاشق که برداشت میکنه باید 2 لیتر آب به بستر بده. البته با دقت کافی با آرامش تا این قارچ به ثمر بشه. بعد از اینکه به اصطلاح سالن پر شد، 36 روز بعد اولین فلاش، اولین برداشت قارچ شروع میشه.
36 روز.
36 روز بعد.
یعنی از مرحله به اصطلاح شما نوزادی
36 روز بعد تولید شروع میشه. تولید که شروع شد، 3 برداشت معمولا قارچکارا انجام میدن. حالا خارجی میگم فلاش، ما فارسی میگیم چین.
درسته.
چین اول، چین دوم، چین سوم، و به این ترتیب در یه دوره 21 روزه برداشت انجام میشه. برداشت که تموم شد، دوباره باید سالن تخلیه بشه و مجددا این سیکل تکرار بشه.
یعنی سالن رو کامل تخلیه میکنید دیگه؟
کاملا تخلیه میشه
از همه اون کمپوستا و این چیزایی.
خوبیه تولید قارچ این است که نه تنها آراینده محیط زیست نیست، بلکه اینکه محیط زیست رو تلطیف میکنه. اون مازادی هم که مثلا یوز کمپوست میگم میاد بیرون، این اولا کود مناسبیه برای بخش کشاورزی.
صحیح. یعنی دیگه اون به چرخه تولید قارچ بر نمیگرده.
چرا؟ حالا از من خدمتتون که به چه دلیل ما اینو داریم برمیگردونیم به چرخه تولید.
درسته.
اگر حالا همینطور از سالن بیاد بیرون، این کود خیلی مناسبی است برای زراعت، برای باغداری. ولی با توجه شرایط اقلیمی که مملکت ما داره، من خدمت جناب عالی عرض کردم که خاک پیت در نقاط کوهستانی یا نقاط جنگلی،
بله بله،
اینها در واقع به وجود اومدن.
درسته.
خب مملکت ما متاسفانه به دلیل تغییر شرایط اقلیمی، گرم شدن کره زمین، ما دائم نزولات آسمانی کم میشه.
بله.
و متاسفانه پوشش‌های گیاهیمون داریم از دست میدیم.
متاسفانه.
بنابراین این خاکایی که ما داریم در یه زمان اینا تمام میشه. حالا این تموم شد با چیکار کنیم؟ الان روزانه یه چیزی، من آمار قارچ نگفتم خدمتتون، در وضع موجود یه چیزی 600 تن قارچ در روز، یعنی سالانه 180 هزار تن قارچ داره تولید میشه و به ازای هر تن کامپوست 6 دهم متر مکعب ما خاک نیاز داریم. خب اگه این خاک نباشه قارچ عمل نمیاد.
درسته.
پس ما یه فکری براش بکنیم. جایگزینی که وجود داره همین یوز کامپوستی که از سالن میاد بیرون، اینو دوباره میبریم. الان خود من واحدم رو دارم گسترش میدم، بخشش دارم تخصیص میدم برای این. ما بیاییم یوز کامپوست رو میبریم، یه فرایند عملیاتی تقریبا 6 ماهه داره.
بله.
که این رو باید ببریم بذاریم تخمیر بشه، بعد عملیات لیچینگ انجام بدیم، این رو دوباره تبدیلش کنیم به همون پوسیدهای گیاهی که قبلا صحبتش بود و اینو بیاریم به عنوان خاک پوششی استفاده کنیم.
چجوری؟
این رو هم شروع کردیم.
چقدر خوب.
واحد من که در شهریاره، این واحد اول با 50 تن ظرفیت ما شروع کردیم. نه دانش فنی کافی داشتیم، نه ماشینالات تولیدی این رشته کشاورزی در داخل مملکت تولید میشه. در واقع ما یه سری آدم های ماجراجو بودیم که تو تاریکی حرکت میکردیم. یه سوسویی در مقابل اون بود.
اون موقع خیلی بحث قارچ باب نبود
اصلا. ما موقعی که میرفتیم میگفتیم که میخواییم قارچ تولید کنیم، مسخره میکردم. گفتن
ما بیشتر تو کارتونا دیده بودیم از همین قارچی هایی که سرش قرمز بود و سفید داشته شده.
اونا سمیت و اون خطرها شد.
اون تو کارتونا از منو شمیده.
حالا مثلا اینه که گفتن اما هیچ فعالیتی نبود که حالا شما رفتی دنبال قارچ. خب دیم شرایط خیلی نامناسبه و واقعا ادارات که میریم جواب درست هایی به اون نمیدن، بانک به اون وام نمیده و اینها. اون دو موقع تعداد قارچکارایی که در ایران بودن کلشون به 10 واحد نمیرسید. ما جمع شدیم گفتیم که انجمنی درست میکنیم و از طریق انجمن میاییم هم مطالبمون رو، صدای خودمون رو به گوش مقامات دولتی میرسونیم.
درسته.
و هم این که سعی میکنیم که این دانش فنی تولید قارچ رو و تولید ماشینالات رو داخل مملکت بیاریم. انجمن رو که درست کردیم، خب خود منم یکی از اعضای مؤسسش بودم، الانم بعد از این 25 سال هم رئیس هیئت مدیره.
بله.
کاری که انجام دادیم این بود که خب پیشرفته ترین کشور دنیا در تولید قارچ هلند بود. به این فکر افتادیم که یه هماهنگی کردیم با وزارت خارجه و از طریق سفارت خودمون در هلند یه سری از این تولید کننده قارچ رو ما یه تیمی درست کردیم، اعزام کردیم به هلند. رفتن اونجا، یه کلاسای آموزشی براشون گذاشته شد،
دانش فنیشون بالاتر
و رفتن واحدهای پرورش رو دیدن، عکس گرفتن، تصویر گرفتن، دستگاه و اینها و اومدن.
این بعد از سال 73 دیگه؟
بله دیگه بعد از 70 اومدن. کم کم خب هم دانش فنی رو منتقل کردن،
بله،
ما هم شروع کردیم کپی کاری از روی دستگاهایی که اونا داشتن. اومدیم دستگاه رو آوردیم، یه آهنگر رو پیداش کردیم، گفتیم که ما می‌خوایم یه همچین دستگاهی رو برامون بسازی. ریسکش رو خودمون پذیرفتیم. طرف خراب کرد، دوباره گفتیم نه این درست نیست، با جوری اصلاح بشه. با سعی و خطا ماشینالات تولید قاش رو در مملکت تولید کردیم. نتیجه این شد که راندمان تولید
مهندسی معکوس کردید دیگه.
راندمان تولیدمون خیلی پایین بود. ما یه موقع اصلا کامپوست تولید می‌کردیم، بلد نبودیم کامپوست تولید کنیم، ماشینالات چه نداشتیم، برای اون کامپوست تولید می‌کردیم می‌بردیم اصلا تولید نمی‌داد، یا یه موقع هم شانسی تولید می‌داد یه رقمی می‌داد، اینم مشکل دومش. این کاری که کردیم خب با انتقال دانش فنی راندمان تولید رفت بالا و ماشینالات رو مهندسی معکوس کردیم. حالا بعد برخوردیم مسئله بازار، کسی قارچ نمی‌شناسه. چهارراه استانبول یه مقدار محدودی قاچ فروخته میشد،
بله،
اینم بیشتر خارجی ها میخریدن،
بله،
و یه مقدار از این طبقه مرفه جامعه که اینا اروپا رفته بودن و توی سیستم ترکیب بسکت غذایی اونو دیده بودن، اینا قاچ رو میخریدن مصرف میکردن.
خیلی میخواستن خوب کلاس بذارن برای ما کارونیشون معمولا استفاده
میکردن. بله این کار این بود که ما به این فکر افتادیم که خب باید این محصولون رو بشناسیم. برای شناسندنش اومدیم سراغ شما.
سلامت بشید. سابق دیگر این قرار از... من اون موقع نبودم.
شما که میگم کلن رسانه‌های گروهی.
بله بله بله.
دست کمک دراز کردیم به شما به طرف رسانه‌های گروهی. مجلات روزنامه. علی الخصوص صدا و سیما. گفتیم ما این محصول غذایی داریم تولید میکنیم. اینقدر ارزش غذایی داره. اون کسی که سیگار تولید میکنه هم میدونن سیگار سمیه،
درسته،
طرف سیگار رو میکشه ولی قاچ رو نمیخورن. پس شما اجازه بدید که ما بیاییم محصول رو شما معرفی کنیم به هموطنانمون. خب وزارت جهاد کشاورزی الحق خیلی کمک کرد در این زمینه، واقعا پشتیبان خیلی خوبی بود وزارت جهاد کشاورزی برای ما. اگه واقعا قاچ توی مملکت رشد کرد به همت مسئولین وزارت کشاورزی، حالا چه در مثلا از وزیر گرفته تا اون کوچکتری مسئولش، بله، کارشناسش تو شهرستانا، اینا خیلی کمک کردن تا اینکه ما تونستیم محصول ارزشمند رو به هموطنانمون معرفی کنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. داستان قارچ، من اسمش رو میتونم بگذارم، از بیان بسیار شیرین، شیوا و دلنشین جناب آقای دکتر محمد حسن افشار که خیلی برام جذاب بود و خیلی خیلی لذت بخش بود برای من. عادل خالقی من رو یاد یکی از بازی‌های قدیمی انداختش دیگه، بحث قارچ و خوردنش و این چیزا. عرضم به حضورتون که الان اگر بخوام دقیق بگم یه چیز حدود 38 دقیقه طول کشید داستان قارچ و از حالا شرایط ایجاد کمپوست و بعد گندم و آماده سازیش و بعد دیگه بذر قارچ و بعد اون خاکی که خاک پوششی و اون فرایندی که داخل شرایط محیط قرار میدن که حالا چه گرمایش چگونه باشه، سرمایش چجوری باشه، اون میزان گاز کربنی که چطور باشه، همه این نکته ها رو جناب آقای دکتر افشار گفتن تا مرحله برداشت و فرستادنش به سمت بازار. این محصولی که به شدت غنی از هر لحاظی که شما فکرش رو بکنید، من یه توضیح دارم میگم برای اون دسته از عزیزانی که الان شنونده ما شدن، که به فرموده آقای دکتر افشار ارزش غذایی فوق‌العاده بالایی داره. من یه تعبیری به کار بردم، گفتم مولتی ویتامینه در اصل، چون انواع ویتامین B، C، پروتئین،
مواد یادم رفت،
ویتامین D هم حالا هستش، بله، و مواد معدنی